ساعت 15 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. من مهرداد قاسمفر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. آمریکا درباره برنامه موشک‌های بالستیک ایران ابراز نگرانی کرد. به دنبال پرتاب ماهواره ببخشید عباس عراقچی، مطرح شدن برنامه موشکی ایران در مذاکرات با 5+1 را تکذیب کرد. و مجلس یک فوریت طرح الزام دولت به حفظ دستاوردهای هسته‌ای را تصویب کرد. در پی پرتاب ماهواره فجر به فضا، آمریکا بار دیگر درباره برنامه موشکی ایران ابراز نگرانی کرده است. جن ساکی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، روز دوشنبه موضع ایالات متحده را دایر بر این که برنامه موشکی ایران تهدیدی برای منطقه تلقی می شود تکرار کرد و گفت آمریکا این فعالیت ها را از نزدیک رصد می کند. دولت های غربی پرتاب ماهواره های تحقیقاتی توسط ایران را پوششی برای کسب توانایی پرتاب سلاح هسته‌ای به وسیله موشک بالستیک می‌دانند. جن ساکی بر نگرانی جامعه بین‌المللی از فعالیت‌های موشکی ایران هم تأکید کرد و گفت برنامه تولید موشک‌های بالستیک با توانایی حمله کلاهک هسته‌ای بخشی از مذاکرات میان ایران و 5+1 است. عباس عراقچی، عضو ارشد هیئت مذاکره کننده هسته‌ای ایران، روز سه‌شنبه مطرح شدن برنامه موشکی ایران در مذاکرات هسته‌ای با 5+1 را تکذیب کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، او ماهیت برنامه موشکی ایران را کاملا دفاعی توصیف کرده و گفته ایران به هیچ عنوان مسائل دفاعی کشور را قابل مذاکره نمی‌داند و درباره آن حاضر به گفتگو با هیچ طرف خارجی نیست. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای راچی همچنین گفت در چارچوب گفتگوهای هسته‌ای با 5+1 چه در گذشته و چه در حال حاضر اجازه طرح و مذاکره در خصوص توان دفاعی و موشکی ایران داده نشده و در آینده هم داده نخواهد شد. یک فوریت طرح الزام دولت به حفظ دستاوردهای هسته‌ای روز سه‌شنبه در مجلس شورای اسلامی تصویب شد. به گزارش خبرگزاری فارس، یک فوریت این طرح با 173 رأی موافق، 9 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از 205 نماینده حاضر در جلسه تصویب شد. بر اساس این گزارش، در صورت تصویب نهایی این طرح، دولت موظف می شود در صورتی که کنگره آمریکا تحریم های ایران را افزایش دهد، توافقنامه ژنو را لغو کند و فعالیت های هسته‌ای ایران را به نقطه قبل از این توافقنامه بازگرداند. نمایندگان مجلس بعد از تصویب یک فوریت این طرح، شعار مرگ بر آمریکا در صحنه علنی مجلس سر دادند. رهبر جدایی طلبان هوادار روسیه در شرق اوکراین اعلام کرد که ظرف روزهای آینده شمار نیروها به 100,000 نفر خواهد رسید. الکساندر زاخارچنکو، رهبر جمهوری خودخوانده دونتسک، روز دوشنبه گفت که طی 10 روز آینده ابتدا از طریق داوطلبی و سپس از راه‌های دیگر شمار نیروهای جدایی طلب به 100,000 نفر خواهد رسید و دو استان دونتسک و لوهانسک به طور کامل به تصرف آنها در خواهد آمد. به گفته مقام‌های عراقی، گوری جمعی شامل اجساد زنان و کودکان ایزدی در شمال این کشور کشف شده است. یکی از مسئولان محلی در سنجار روز دوشنبه گفت 25 نفری که جسدشان در این گور کشف شده احتمالاً به دست گروه موسوم به حکومت اسلامی به قتل رسیدند. این گور را پیشمرگه‌های کرد روز یکشنبه هنگامی که در پی یافتن میدان‌های مین احتمالی در منطقه بودند کشف کردند. در طول دو ماه گذشته 9 گور جمعی دیگر در اطراف سنجار کشف شده است. در ساعت 15:04 وقت تهران هستیم. با من مرتاد قاسمفر در این بخش خبری همراه بودید. از شما دعوت میکنم به ادامه برنامه‌های رادیو فردا توجه بفرمایید.
از کارگران با کارگران، کارنامه.
سلام، بهروز کارونی هستم با برنامه دیگری از کارنامه. گزارش این هفته به تشدید برخوردها با نمایندگان کارگران در برخی از واحدهای صنعتی و تولیدی اختصاص دارد. پیش از آن از شما دعوت میکنم به اخبار گوش کنید. یک عضو شورای عالی کار از برگزاری نشست ویژه مربوط به دستمزد سال آینده کارگران با حضور برخی از وزرای اقتصادی دولت در هفته جاری خبر داد. به گزارش خبرگزاری مهر، فرامرز توفیقی گفت قرار است در این جلسه درباره تعیین میزان افزایش حداقل دستمزد سال آینده مشمولان قانون کار و همچنین درباره افزایش پایه سنواتی و حق بن نقدی تصمیم گیری شود. در حال حاضر پایه سنواتی 500 تومان و حق بن نقدی 80 هزار تومان است و در صورت موافقت شورای عالی کار پایه سنواتی روزانه به 1 هزار تومان و حق بن نقدی به 100 هزار تومان افزایش خواهد یافت. رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور با اعلام اینکه بیش از 11 میلیون کارگر قرارداد موقت کار دارند گفت بیش از 60 تا 70 درصد قراردادهای کار کوتاه مدت 1 تا 3 ماهه است. به گزارش خبرگزاری تسنیم، فتح‌الله بیات خواستار آن شد که مزد و مزایا و نیز عیدی کارگران پار وقت و ساعتی بر اساس ماده 39 قانون کار پرداخت شود. وی با اشاره به اینکه انعقاد قرارداد کاری در ایران با وجود قرارداد موقت به بحران رسیده است گفت بحث بهسازی قراردادهای موقت را از مجلس پیگیری کردیم اما متاسفانه تاکنون اجرایی نشده است. 700 کارگر شرکت‌های پیمانکاری ساخت بخش فرایند پالایشگاه فازهای 17 و 18 پارس جنوبی اعتصاب کردند. به نوشته سایت سندیکای کارگران فلزکار مکانیک، این کارگران خواستار دریافت 4 ماه حقوق معوقه خود شدند. نزدیک به 100 کارگر کارخانه ذوب‌آهن اردبیل در اعتراض به تعویق در پرداخت 8 ماه حقوق و نامشخص بودن وضعیت شغلیشان در مقابل ساختمان استانداری اردبیل تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، کارفرما به این دلیل که تولید توجیه اقتصادی ندارد، فعالیت این کارخانه را از اردیبهشت ماه متوقف کرده است. اتحادیه آزاد کارگران ایران خبر داد که پس از گذشت 2 هفته از آخرین اعتصاب و اعتراض صنفی کارگران کارخانه نورد لوله صفا، این کارگران دوباره اعتصاب کردند. به نوشته سایت اتحاد، کارفرمای کارخانه نورد لوله صفا موافقت کرده بود 1 ماه از دستمزد معوقه کارگران را در روز 11 بهمن ماه و 1 ماه دیگر را به علاوه عیدی و پاداش در اسفند ماه پرداخت کند و 3 ماه حقوق معوقه دیگر آنان را در سال آینده بپردازد. کارفرما همچنین متحد شده بود 20 ماه حق بیمه کارگران کارخانه نورد لوله صفا را به صندوق سازمان تامین اجتماعی واریز کند. اما هیچ یک از این وعده ها تا کنون عمل نشدند. در پاسخ به این بدقدی 100 کارگر کارخانه نورد لوله صفا دست به اعتصاب زدند. خبرگزاری ایلنا در گزارشی نوشت که با نزدیک شدن به پایان سال حجم گسترده‌ای از کارگران به ویژه کارگرانی که با قراردادهای کار سست‌تری در بازار کار ایران مشغول به کار بودند بیکار شدند. به نوشته این خبرگزاری آمار نشان می‌دهد که نزدیک به 2200 کارگر پیمانی و قراردادی و حتی دائمی در ماه‌های آذر، دی و 8 روز ابتدایی بهمن ماه سال جاری اخراج شدند. ایلنا نوشت کمبود و یا عدم شکلگیری تشکل‌های صنفی کارگری قدرتمند موجب شده است تا بسیاری از کارگران واحدهای مختلف تولیدی و صنعتی در پی کوچکترین اعتراض صنفی با برخورد شدید مواجه و یا اخراج شوند. شورای مرکزی تشکل‌های صنفی فرهنگیان سراسر ایران با صدور بیانیه‌ای از حسن روحانی رئیس جمهوری ایران خواست به منظور آگاهی از مطالبات صنفی معلمان امکان دیدار حضوری با نمایندگان تشکل‌های صنفی فرهنگیان را فراهم کند. به گزارش سایت حقوق معلم و کارگر و خبرگزاری ایلنا در این بیانیه اشاره شده است که دولت‌ها و مجالس در ایران علی‌رغم سر دادن شعارهای زیبا و دادن وعده برآمدن روزگار خوش برای فرهنگیان، اراده‌ای برای اعتلاء سیستم تعلیم و تربیت نداشته و ندارند.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
گزارش هایی که در هفته های اخیر در خبرگزاری ایلنا و نیز سایت های متعلق به تشکل های مختلف کارگری منتشر شده حاکی از ادامه اخراج نمایندگان کارگران در کارخانه ها و واحدهای صنعتی و تولیدی در مناطق گوناگون ایران است. این برخورد ها در شرایطی صورت گرفتند که شاهد گسترش حرکت های صنفی کارگران به واحدهای بزرگ صنعتی از جمله ایران خودرو نیز هستیم. در این میان به گزارش خبرگزاری ایلنا بارزترین نمونه از برخورد هایی که با کارگران صورت گرفته است ممانعت قرارگاه خاتم الاوسیا کارفرمای اصلی شرکت واگن پارس از بازگشت به کار نماینده 100 کارگر این واحد به رغم صورت جلسه و تصمیم شورای تامین استان مرکزی بوده است. در این میان سایت حقوق معلم و کارگر درباره آنچه استفاده از ابزار سرکوب جهت مهار بیشتر جنبش کارگری نامید افسود دادگاه‌های انقلاب و دادستان‌ها در برخورد با فعالان مستقل کارگری و گاهی نیز با اعضای شوراهای اسلامی کار نشان دادند که سیاست مشت آهنین را در پیش گرفتند. بهروز خباز فعال کارگری مقیم سوئد درباره این موضوع و آنچه که سکوت کامل دولت حسن روحانی در قبال برخورد با نمایندگان کارگران مینامد اعتقاد دارد که این موضوع را باید فراتر از آنچه بگیر و به بند ساده مینامد دانست.
واقعیت اینه که در ارتباط با دستگیری ها و نمایندگان کارگران جمهوری اسلامی در دهه 60 ید طولایی از خودش نشون داد در رابطه با نمایندگان مستقل کارگران، اما در دوره اخیر فی‌الواقع باید این رو گفت که دستگیری و محاکمه نمایندگان مستقل کارگری در دولت روحانی کلید خورده. در دولت روحانیه که به شکل سازمان یافته و سیستماتیک این دستگیری ها داره پیش میره. ما در دوره احمدی نژاد حداقل تا به این حد سیستماتیک شاهد این اوضاع احوال نبودیم. در اون دوره می رفتم دنبال تشکل‌های فعالین کارگری. الان در هر دو حوزه اینها فعالیت دارن میکنن، این نهادهای امنیتی. ما یادمون نرفته که در ارتباط با اعتراض کارگرای سنگ آهن بافقیه چطور پلیس و نهادهای امنیتی به دنبال نمایندگان معترض کارگری در این معدن بود و کارگران در واقع یکی از شروطشون حفظ امنیت نمایندگانشون بود در اونجا.
برخی از فعالان کارگری معتقدند که نبود تشکل‌های صنفی قدرتمندی که از دلایل تشدید برخورد دستگاه‌های حکومتی با کارگران و نمایندگان کارگران است. سایت حقوق معلم و کارگر نیز در این مورد نوشته است که حامیان وضع موجود به خوبی می‌دانند که نبود تشکل‌های مستقل کارگری ضعف عمده جنبش کارگری است که به آن تحمیل شده است. بنابراین برای جلوگیری از به وجود آمدن آن به هر وسیله‌ای متوسل می‌شوند. این سایت نوشته است حامیان وضع موجود می‌دانند که میلیون‌ها کارگر ایرانی اگر دارای تشکل مستقل خود باشند دیگر نخواهند توانست به راحتی دستمزد پایین، اخراج‌های بی‌رویه و به محاکمه کشاندن فعالان کارگری را تحمل کنند. بهروز خباز:
بی‌تردید نبود تشکل‌های مستقل کارگری اصلی‌ترین دلیلیه که ما میتونیم در رابطه با تهاجم به صفحه خالی کارگران یا تهاجم به نمایندگان مستقل کارگری در نبود این تشکل‌ها داره صورت میگیره. اگر بودند این تشکل‌ها امروز ما شاهد چنین وضعیتی نبودیم. اما سوال مهمی که اینجا وجود داره، خب حالا از خودمون بپرسیم، الان که تشکل‌های کارگری به هر حال نیستن، الان چه میشه کرد؟ الان با امکانات بالفعل که در جنبش کارگری ایران وجود داره چه میشه کرد؟ من فکر میکنم که تربیت کادرهای کارگری در جنبش کارگری ایران امروز اهمیت وافری به خودش گرفته. این رو ما اگر بهش توجه نکنیم، این کادر اگر تربیت نشن در جنبش کارگری ایران، ما شاهد افزایش روزافزون این تلفات در ارتباط با نمایندگان کارگری خواهیم بود. بنابراین بحث آموزش هست، بحث سازماندهی هست. اینها فعالین کارگری که در درون واحدها هستن به درستی میتونن در دستور کار خودشون قرار بدن.
به پایان برنامه کارنامه رسیدیم. شما می توانید برای بیان مشکلات و یا دیدگاه های خود با ما به آدرس car@radiofarda.com و یا شماره تلفن 20420-2211-22112 تماس بگیرید.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راه، یعنی خب میتونی دنبال کنی،
نیست که وسطش بشکنده
میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا کنه.
مسئله خیلی زیاده،
تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد.
به نظر من که دونستن حق هم هست، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. رادیو فردا، www.kargaran.com